و پنجمین ادب در آداب کتابت قرآن این هست که متن قرآن را از غیر قرآن مجرد و خالص نگه داریم. روایتش از پیامبر اکرم به این گونه بیان شده که امهزو کتاب الله و اخلصوه، قرآن رو خالص و بی‌آلایش و اصیل و یک دست نگه دارید. از همین رو بود که پیامبر اکرم از صحابه‌ای که در مصحف‌هاشون سخنان اون حضرت رو لابلای آیات قرآن ثبت و ضبط کرده بودن یا در حاشیه، گفتن اینا رو حذف کنید. زمانی که مشاهده کردن برخی از صحابه این کار رو کردن، از این عمل نهی کردن، فرمودن لا تکتبو انی، از من چیزی ننویسید، یعنی در مصحفاتون حتی سخن من رو ننویسید. من کتب انی غیر القرآن فلیمحو، هر کس چیزی غیر از قرآن در مصحفش نوشته حذف کنه. دقت کنید این روایت توی فضای این صادر شده که فضای کتابت قرآنه، مربوط به تاریخ حدیث نیست. برخی متاسفانه این حدیث رو بردن تو تاریخ حدیث و از این روایت اینجوری برداشت کردن که پیامبر اکرم از کتابت حدیث نهی کرده بودن. نه، این ارتباطی با بحث تاریخ حدیث نداره، بحث آداب کتابت قرآنه که وقتی در مقام نوشتن قرآن هستید و اون چی رو که ارائه میدید به دیگران یا به ارث میگذارید برای دیگران، به عنوان متن قرآن میخواین به ارث بگذارید، در داخل اون متن به عنوان قرآن هیچ چیزی جز سیاهه کلام خدا نباید باشه، فقط کلام خدا، هیچ توضیح و مطلب اضافی حتی حاشیه نداشته باشه، تذهیب نباید داشته باشه. اما اگر در مقام تدبری، در مقام نوشتن قرآن برای تمرین هستید، در مقام این هستید که آنچه را که از قرآن میخواین فهمیدید بنویسید، اونجا اشکالی نداره. یا آیه بنویسید، بعد شرح و توضیح یا برداشتایی که از آیه دارید بنویسید. خب اونو دیگه بهش قرآن نمیگن، اون میشه یه جزوه‌ای که حاوی در واقع تدبر شما هست، اون اشکالی نداره. کما اینکه صحابه پیامبر اکرم هم دو گونه مصحف داشتن. مولا علیه السلام هم مصحفی داشتن که داخل اون فقط متن خالص کلام الله بود که در برخی از موزه ها باقی مونده، بعضی از اون مصحف ها، یه مصحفی هم داشتن که توش شرح و تفسیر و تدبر بود که متن قرآن نبود، یعنی توضیحاتی بود که خود مولا علیه السلام یادداشت کرده بوده. دیگه اون مصحف نیست، اون اشکالی نداره. ابن مسعود هم داشت، عبی ابن کعب و دیگر صحابه هم به فراخور حالشون داشته. در روایتی که از ابن مسعود داریم با عنوان جر دل قرآن ولا تخل توه به شیئن، همین مسئله تأکید میشه که قرآن رو از غیر قرآن مجرد کنید، یعنی یک خالص نگه دارید و هیچ چیزی رو دیگه رو با متن قرآن مخلوط نکنید، که از جمله نقطه نباید بیارید، تأشیر یعنی علامتی که پایان ده آیه ها رو نشون میده نگذارید، فواتح کلمه یا عبارت یا علامتی که نشون میده اینجا آغاز سوره هست رو به کار نبرید، مثل که الان ما می‌نویسیم اسم سوره رو می‌نویسیم. اسم سوره نوشتن در متن مصحف خلاف تعلیم پیامبر اکرم هست. کما اینکه ابراهیم ابن یزید نخعی مصحف ابو جمره رو دید که درش نام سوره ها رو نوشته بود، بهش گفت نام سوره ها رو پاک کن. ابن مسعود این رو روان نمیدونست، چون ابراهیم شاگرد ابن مسعوده، و میگفت که غیر کلام خدا رو با کتاب خدا نیامیزید، یعنی کتاب خدا در عهد نبوی وقتی کتابت شد اسم سوره توش نبود و ما هم نباید به کار ببریم، گرچه اسم سوره در گفته ها بود ولی در متن مکتوب نبود. ابوبکر سراج یا سراج هم به ابو رزین گفت در مصحف من نام سوره رو بنویس. ابو رزین گفت نه، میترسم نسلهای بعدی گمان کنن این افزوده ها جز متن قرآنه. زبرغان هم به همین ترتیب به ابو رزین رو گفت، ولی ابو رزین گفت من در مصحف چیزی از دنیا، یعنی غیر کلام خدا، چه کم باشه چه زیاد اضافه نمی کنم. گزارش دیگه هم که داریم از یحیی بن ابی کثیر نقل شده که میگه در ابتدا مصحف‌ها از هر چیزی جز متن قرآن خالی و مجرد بودن. نخستین چیزی که به متن مصحف افزودن این نقطه هایی بود که روی با یا تا قرار دادن. در توجیه عمل خود گفتن اشکالی نداره، این نقطه ها مایه روشنایی و نور قرآنن، کنه قرآن نور نداره، با گذاشتن نقطه نورانی میشه. این خب طرز تلقی این افراده، در حالی که در روایت مولا علیه السلام دیدیم اون چیزی که مایه شکوفایی و نورانی شدن قرآن میشه این است که ما رعایت فاصله لازم رو میانه کلمات و سطرها داشته باشیم. سپس نقطه های بزرگ از سه نقطه را در انتهای هر آیه گذاشتن، بعدم فواتح و خواتم رو به ابتدای انتهای هر سوره افزودند.